أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در راستای توجهی که به قرآن کریم داشتیم، یه روایتی رو که خیلی شنیدنی است و خیلی زیباست خدمتتون عرض میکنم. یه مقداری هم توضیح داره، برای توضیحش هم باز به بعضی از روایات دیگه مراجعه میکنیم. بعد انشالله با توجه به این روایات آیاتی از قرآن رو با هم دیگه میخوانیم. سند روایت از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام است، از اجداد بزرگوارشون تا وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و امیر المؤمنین علیه السلوات و السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. روایت متن عربیش بعضی قسمتاش سنگینه، بنابراین شما یا نکاتش رو یادداشت بکنید برای خودتون یا بعضی از قسمت‌های ترجمه‌اش رو که عرض می‌کنم. حضرت می‌فرمایند حملة القرآن المخصوصون برحمت الله. پیغمبر می‌فرمایند حاملان قرآن کسانی‌اند که به صورت ویژه‌ای مورد رحمت خدا قرار گرفتند. الملبسون نور الله، اینا به نور خدا پوشانده شدن. المعلمون کلام الله، کلام خدا به اینها آموخته شده. المقربون من الله، اینا از بندگان مقرب درگاه خدا، اینا از مقربان درگاه خدا. خب حملة القرآن کیانند؟ آنچه که از ظاهر روایت برمیاد اینه که مصداق اتم و اکمل حاملان قرآن میشن اهل بیت علیهم السلام، که هم مقرب درگاه خدا، هم به طور اختصاصی رحمت خدا شامل حالشون شده، هم پوشانده شدن به نور خدا، هم به آنان آموخته شده کلام خدا. اما در ادامه روایت نشون داده میشه که اینها به مراتبی شامل حال غیر معصوم هم میشه. حاملان قرآن رو سه گروه تعریف کردن کسانی که خواستن حاملان قرآن رو توضیح بدن، فارغ از این که مصداق اتم و اکملش وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هستند. گفتن آقا حاملان قرآن به سه دسته گفته می شود: یا کسانی که قاری قرآنند، اینا کلام خدا بر زبانشون جاری میشه، حامل کلام الله هستند، یا کسانی که هم قاری اند و هم عاملند، شما هم قرآن رو تلاوت میکنید هم عمل میکنید. گروه سوم گفتن کسانی که علوم قرآن و معارف قرآن بر قلبشون جاری است. نهایتش این است که حداقل پایش یک انس و ارتباط با قرآنه. ما درباره حملة القرآن روایات خاصی داریم که جالبه، هم در برخی از روایات تجلیل از حاملان قرآن، در برخی از روایات مذمت‌های نسبت به بعضی از گروه‌های حاملان قرآن می‌کنه. مثلا یکی از روایاتش که در تمجید حاملان قرآنه، این روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلمی که اشرف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل، با شرفترین با شرافتترین امت من کسانی هستند که حاملان قرآنند و اصحاب اللیل، اینایی که رفیق شبند، معنوس با شبند. در مذمت این گروه هم یه حرفایی زده شده. مثلا یکی از روایاتی که بخوانیم، وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودن که قراء القرآن ثلاثه، قرآن خونا، قاریان قرآن سه گروه هست. بعد حالا حضرت توضیحاتی دادن، بعد فرمودن و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه. یکی از این گروه ها آدم هایی هستن که قرآن رو میخوانند، حروفش هم حفظ میکنند. و ضیع حدوده، اما حدود قرآن رو ضایع میکنند. حافظ قرآن ها، ولی ضایع کننده حدود قرآنه. و اقامه اقامت القدح، اینا آیه های قرآن رو تیکه تیکه میکنن، نصف نیمه توضیح میدن، نصف نیمه احیا میکنن. به یه معنایی شاید بشه این تعبیر رو گفت، بعضی از قسمت های قرآن رو بهش توجه میکنن، بعضی قسمت های قرآن رو رها میکنن. آیات الولایتش رو رها میکنن، آیات احکام جزئیش رو صرف میچسبن. آفرین. پس صرف قرائت قرآن، صرف تلاوت قرآن، حتی حافظ قرآن، یعنی اینا از ما یه پله ظاهرن جلوترن دیگه، اگر ما حافظ قرآن نیستیم، نه ما یه پله جلوترن، ولی ظاهرن نشان داده می شود در فهمش ما باقر علیه السلام که حفظ حدود قرآن ملاک ارزش است برای کسی که حافظ کل قرآن باشه. پس این حملت القرآن بحث داره. اما ما گفتیم بعض روایات و ادامه همین روایات برمیاد که ما هم میتوانیم بخشی از این نور معرفت قرآن و یکی از مصادیق جزئی حاملان قرآن رو با خودمون همراه داشته باشیم. با یکی از این حالا یه آقایی بود داشتیم گفتگو میکردیم در مورد بحثای امامتی و ولایتی، بعد مناسبت تشکیل اون جمع این بود که افراد بیان قرآن بخونن، یه مثلا تلاوت قرآن و توجه رو کنن. بعد وسط بحث ایشون فکر کرد که خب حالا شاید این فکر کرده، ایشالله این فکر کرده، فکر میکنیم مثبت داریم. بعد خواست مثلا یه هدایه، گفت آقا به جای این بحثا یه جزء دیگه شما قرآن بپذیرین برای خوندن. گفتم آقا قرآن خواندن بود که خب وهابیه داره دائم قرآن میخونه، اونا از ما بیشتر قرآن میخونن. مهم این است که تو این قرآن رو با درایت بخوانی، با تأمل بخوانی، با شأن نزول بخوانی، با اقامه حدودش بخوانی، یا فقط قرآن بخوانی. این به این معنا نیست که حالا ما اگر نرسیدیم به یک درجاتی، نه، شماها که رسیدین، شما میدانید که قرآن خواندن با توجه و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام و درخواست از درگاه الهی برای معرفت نسبت به آیات قرآن ارزشمند است، خب باید خیلی قرآن بخونیم. ولی اگه قرار بگیره بین این که آقا حالا قرآن رو بخونیم، خب این کاری که نماز تراویح هم همین مسئولیت رو بر عهده داشت، مسئولیتش این بود که یه جوری مردم رو سرگرم کنه، همون حس معنویشون جبران بشه، به قول روانشناسان هوش معنویشون مورد توجه قرار بگیره، و هم خیلی راجع به این که آخه چی شد بعد از این که ما این همه جمعیت با علی بیعت کردیم چی شد، یا علی بن ابی طالب خانه‌نشین شد. سوال نپرس، آقا رکعت بعدی رو امام جماعت بست، برو رکعت بعدی. حملت القرآن فقط قاریان قرآن نیستند، قاری قرآنی که اقامه حدود کنه. حالا پیغمبر ادامه که میدن میبینیم چه فرمایشات دقیقی دارن راجع به این قرآن خوندن، شرطش چیه. در ادامه حضرت میفرماین من والاهم فقد وال الله و من عاداهم فقد عاد الله. عجب، حمله قرآن با این همه مقامی که دارن، حضرت فرمودن آقا کسانی که با اینها دوستن، دوستی میکنن با حمله قرآن، خدا اینها رو دوست میداره، و کسی که با اینها دشمنی بکنه خدا اونها رو دشمن میداره. باز اینجا آدم یاد اون تعبیر حضرت در غدیر خم میفته. اما باز در مصداق پایین ترش، ما اگه کسی اهل قرآن باشه باید باهاش رفتارمون دوستانه باشه، نه از روی کینه ورزی، نه از روی. حضرت می فرماین یدفع الله عن مستمع القرآن بل و دنیا. من این تعبیر رو غیر از این روایت جای دیگه ندیدم، حالا اگرم باشه شاید من تفحصی نکردم. خیلی تعبیر عجیبیه، یدفع الله، خدا دفع میکنه از شنونده قرآن بلاهای دنیا. یعنی چی بلاهای دنیا؟ شما نشستی تو ماشینه، تو خونه ای، تلاوت قرآن میشنوی یا نمیخونی، جسارت بهش نمیکنی، وسطش حرف نمیزنی، ولی میشنوی. خدا به واسطه این شنیدن بلاهای دنیا رو از شما دفع میکنه، فقط شنیدن. و ان قاریه بل و الاخره. اما از کسی که قرائت میکند قرآن رو، خدا بلاهای آخرت رو دفع میکنه. بلای دنیا و بلای آخرت ما رو یاد یه تعبیری در دعای شریف کمیل میندازه. اون تعبیره کسی یاد چه؟ من اول تعبیر رو میگم که حالا بعدن شما مراجعه بکنید اگر دوست داشتید. و انت تعلم و ضعفی. دعای کمیل چی میگیم؟ میگیم و انت تعلم و ضعفی، خدایا تو میدانی، حدود مثلا صفحه سوم چهارم دعای، و انت تعلم و ضعفی، تو ضعف من را میدانی، ان قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها. خدایا تو میدونی من نسبت به بلاهای دنیا و عقوبات دنیا چقدر ضعیفم. و ما یجری فیها من المکاره علی اهلها. یه گرفتاری هایی که به طور طبیعی اهل دنیا گرفتارش میشن، خدای تو ضعف منو میدونی. یه تعبیری بود یه جوانی میگفتش که حالا آخرتی چی، مکافات دنیاشو چیکار کنیم؟ قشنگ میگفت حالا آخرتی چی، حالا مونده تا آخرت. گفت گرفتاری های دنیا رو چیکار کنیم؟ و اگر کسی یه خورده بره تو به اصطلاح جمع روایات نسبت به آفات بعضی از اعمال، یا مثل اون کتاب آثار گناهانی که یه وقتایی ورق بزنین آدم می‌بینه بابا الا ان ذالک بلاء و مکروه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام می‌فهمن حالا این بلای دنیا که من توش ضعیفم خدایا، یه بلاییه که قلیل و مکسور، دوامش کمه، یسیر و بقاؤه، طولانی نیست، کوتاهه، دستت میسوزه دیگه، حالا فردا فوقش جاش میمونه، دلت میشکنه، حالا بالاخره یادت میره دیگه، یادت میره، حالت گرفته میشه، حالا فردا صبح حالا جا میاد. مثل تو دعواهای بین همسران میگن چی؟ زن و شوهر دعوا کنن بگیم بله شو. اینا معلومه که همه حرفه‌ایه. ها؟ بعد پس فردا میام میگی آقا عجب اینجا رد و بدل عاطفه‌ای میشه، این برای اون چایی، برای اون برای اون شیلی میاره، بقیه علافن سر کاره. این گرفتاری ها به تدریج یه جوری بالا پایین میشه دیگه، اون بد بدش یه شیش هفت ما با هم کنتاک میکنن، بعد یه دلشون برای هم تعیین میشه. وقتایی که دلتون برای خلاصه همسران گرامی متأهلات تعیین میشه، بعد حالا دیگه اصلا دیگه ما بدیاش یادت میاد، فقط شوق دیدار داری. اینا میشه قلیل و مکسوه، یسیر و بقاؤه، قصیر و مدت. وجود مقدس امیرالمومنین حالا بلای آخرت رو میگه. فکیف احتمالی لبلاء الاخره. برای بلای آخرت چیکار کنم؟ و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته. حالا فقط 6000 سال باید وایسی جواب عروس خانم بدی. اینجا یه پیاله شیر برش میبردی حل میشده، اون طرف اینجوری نیست که. و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه. این طولش انگار بی پایان است، ادامه دار این مقام. حالا خر و بیار باقالی رو بار کن. ولا یخفف عن اهله، تازه این بلای آخرت تخفیف هم نداره برای اهلشا. شما میدونید که روایات میگه بعضی ها انشالله شامل حال ماها نشه، انقدر عذاب میدن عذاب میدن عذاب میدن عذاب میدن عذاب میدن، جونش در میاد، به اصطلاح ما خاکستر میشه، دوباره به حالت اول به هم که دوباره ادامه عذاب. یعنی فرض بکنید انقدر ناله میکنه که دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. تو بعضی از این برنامه هایی که چه میدونم شکنجه با این حرفا توشی توی سریالاش هست، طرف انقدر شکنجه میدونه یه نابود چیزی ازش باقی نمیمونه. ولی فرقش تو اینه، اینجا قصیر و مدته، اونجا یدوم و مقامه. اینجا ممکنه یه جاهای وسطش طرف خستگی در کنه، بره تو اتاق بغلی یه چایی بخوره، این حالا یه استراحتی میکنه. اونجا حضرت میفرماید ولا یخفف عن اهله، تخفیف هم نمیدن. همین جوری پناه به خدا میبره. حالا چرا تخفیف نداره؟ لأنه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک. بگه بدونی چرا تخفیف نداره؟ چون این سرچشمش، سرچشمه این عذاب، غضب خدا، منتقم بودن خدا و سخط خدا. چرا چیز که نمیدونستی گفتی؟ چرا قدم سوئی برداشتی؟ یه روایتی میدیدم یادم نیست الان کجا بود و الان بهتون میگفتم از رو، که خلاصه سه تا کارو نکنید، ظاهرا تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بود، این کارو این کار نکنید، یکیش این بود که شما حمایت از بدعت نکنید. یه کسی یه کاری میکنه، حالا خوش کرده خوش میدونه خدا خودش، شما یه وقت یه جمله ای، یه حرکتی، یه سخنی نکن. لأنه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک. باز حضرت ادامه میدن و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض. این گرفتاری که یدوم و مقامه لا یخفف، ریشش هم غضب و سخط خدای متعاله، و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض. ای عذاب و گرفتاری چیزیست که سماوات و زمین نمیتوانند در مقابلش ایستادگی کنند. انصافا نمیارزه که دنیا به خسران عقبا نیارزه، خداییش نمیارزه. و حجتم بر ما تموم شده دیگه. یعنی الان اگه کسی در جمع ما بگی مثلا من تردید دارم، اب نداره، میشه آدم تردیدشو برطرف کنه، ولی حجت بر ما تموم شد. چی کار داری حجت بر این یارو هم که داره رد میشه، مثلا سارقم هست تموم شده یا نه؟ حجت بر من که تموم شده که. و هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین هم تا ایستاده. حالا شما نگاه کنید اینجا با این موقعیت، اینجوری الان به بلای آخرت ما نگاه نکرده بودیم، با این بلای آخرت و با این بلای دنیا، ببین پیغمبر راه گذاشتن جلو پای ما، فرمودن یدفع الله عن مستمع القرآن بل و دنیا و عن قاریه بل و الآخره. میخوای خدا در این آشوب قیامت به تو پناه بده؟ پناه بر به قرائت قرآن، قرائت قرآن. توی روایتی بود که حضرت فرمودن حالا اگه کسی همش هم نمیتونه، همون مقدارش که بلده خدا شامل حالش میکنه. حالا شاید امرو خوندیم اون روایت. حالا شما فکر میکنی مثلا الفاظ سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم یه خود سخت اب نداره، آدم چهار بار بخونه روون میشه. پناه به قرآن باید ببری، قاری قرآن باید باشی. اگر در عرف به ما میگن آقا بله این قاری قرآنه، خب ما مشغول این روایت هم میشیم. اگه نه عرفن ما هستیم قرآن هم هست، مشغول این روایت نمیشیم. حضرت بفهمن ولذی نفس محمد بیده، به خدایی که نفس محمد به دست اوست صلی الله علیه و سلم. لسامع آیت من کتاب الله، برای کسی که شنونده قرآن است. حالا حضرت میخوان بگن چه برکاتی است، یه به قول ماها پرانتز وا میکنن، میگن و هو معتقدون، پس برای دریافت این برکات باید این چند تا اعتقادو داشته باشید. این چند تا اعتقاد جالب اگه یاد داشته شده داشته باشید. و هو معتقدون ان المورد له ان الله محمد الصادق فی کل اقواله الحکیم فی کل افعاله. میگن شرط یکش این است که کسی که میخواد مسون بمانه از این بلاها باور داشته باشه که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در تمام گفتارش صادق و راستگوست و در همه کارهایش حکیم و درست کردار است. شما باور داری که وجود مقدس پیغمبر در همه گفتارش صادق است و هر آنچه گفته حکیمانه گفته؟ خب پیغمبر راجب پوشش چی فرموده؟ پیغمبر راجب کاسبی چی فرموده؟ پیغمبر راجب ارتباطات همسران با هم چی فرموده؟ باور داری که حکیمانه است؟ چرا این قلت میاریم توش؟ پس چرا شما به شکل مشهودی مشاهده میکنید که افراد میگن خب حالا پیغمبر فرموده، ما بگیم دیگه، ما حالا چی گفته اصلا پیغمبر؟ نه که یه نفر عالمانه بیاد تلاجی بکنه بگه به نظر میرسه این فرمایش پیغمبر منظور اینه ها، نه، حکیمانه پیغمبر سخن میگه. حالا یه رجوعی بکنیم روایات پیغمبر چی میفرماید. دیگه چی باور داشته باشه؟ یا رسول الله المودع ما اودعه الله عز و جل من علومهی امیر المؤمنین علیا، باور داشته باشه که وجود مقدس پیغمبر آنچه که خدا از دانش قرآن نزد او امانت گذاشته او به امیر المؤمنین به ودیعت قرار داده. باور داشته باشه که آنچه خدا از علوم قرآن به پیغمبرش داده، پیغمبر اینها رو به امیر المؤمنین منتقل کرده. گفتیم الیوم اکملت لکم دینکم، هر آنچه لازم بود به شما گفته شده است. گفتیم شما یعنی چی؟ امیر المؤمنین به اضافه امت. امت قطره ای، ذره ای، حبه ای، کوه علم، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. روایت خیلی فوق‌العاده است. المعتقد للانقیاد له فی ما یأمر و یرسم، این فرد اعتقاد داشته باشه آنچه که پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام فرمان میدهند باید اطاعت بشود، مطیع و فرمان بر باشه نسبت به فرمان این دو بزرگوار، تمامی آنچه رو که فرمودن مطیع و فرمان بر باشه. حالا با این اوصاف اعظم و اجرن من سبیر ذهبن یتصدق به، حالا اگر این اعتقادا رو داشت حالا چه برکاتی شامل حالش میشه؟ حضرت میفرماین یک، اجر او اعظم است از این که کوه سبیر طلا شده را صدقه دهد. کوه سبیر یکی از کوههای مکه است. حالا با این اوصاف اگه یه آیهی بشنود به اندازه کوه سبیر در راه خدا طلای ناب بده، اعظم است. من لا یعتقد هذه الامور بل صدقته وبال علی. اگه کسی این اعتقادا رو نداشته باشه کوه سبیر رو هم صدقه بده براش وباله، برایش گرفتاریه. عجب یا رسول الله، گرفتاریه همچی؟ این سند همین است که میگیم دشمنان امیر المؤمنین هرچی بیشتر قرآن بخوانند گرفتاری و عذابشون بیشتره. این سنیه قرآن نخونه بهتره ها، چون حضرت فرمودن اگه این اعتقادا رو نداشته باشه، تعبیر روشن پیغمبر، بل صدقته وبال علی، همین قرآن خوندنه آویزون میشه گردنش. ولقاری آیت من کتاب الله. حضرت ول نمی کنن این اموری رو که گفتن باید معتقد باشی، گفتن برای قاری یک آیه از کتاب خدا. دوباره می فرماین معتقدن لهذه الامور، برای کسی که یک آیه از کتاب خدا بخواند و معتقد به این امور باشه. پس چی شد اعتقاد؟ پیغمبر صادق است، هر آنچه میگوید حکیم است در همه اعمالش. یکی از دوستان یه سوالی پرسید، نیستن الان، گفتیم قبلا ابن عبدالحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه چه جمله‌ای میگوید؟ الحمدلله بگین از سابقون، از سابقونا باید بگن، بفهم اخو میخوام از زبان شما بشتم. الحمدلله فضل المفضوله علی الفاضل. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدایی را شکر میکنم که اون پایین دستیه رو بر بالا دستیه، اون کم فضله رو بر بیش فضله مقدم داشت. ابو بکر رو بر علی ابن ابی طالب. نمیدونم، من فکر میکنم ابن ابی طالب. چی شد جمله؟ الحمدلله الذی فضل کی؟ مفضول علی الفاضل. شما نگاه کنید، قبلا گفتی ابو بکر کلن ازش 5-6 تا دونه روایت نقل میکنه. یکی از روایت هایی که نقل میکنه این است که خلاصه من دیدم پیغمبر و عصرشون یه اونجه میدن، یه روایت از اون 5 تا، اون 4 تا. جدی میگم، شما مراجعه کنید کتاب امامت آقای ابراهیم امینی، تو پاورقیش روایات شده بشته. یه خدایی را شد حکمت پیغمبر، صداقت پیغمبر، باور به این که پیغمبر هرچه رو خدا از علوم قرآن بر قلبش نازل فرمود بر قلب امیر المومن علیه السلام، به امیر المومن علیه السلام تعلیم داد. دیگه اعتقاد به چی بود؟ اعتقاد به این که هر آنچه که پیغمبر و امیر المومنین فرمان می دهند باید اطاعت نمود، باید مطیع بود. پیغمبر فرمان می‌دهد به دستور خدا همسران من نیان بیرون مثل اصل جاهلیت خودنمایی کنن، خودنشانی کنن، اردو کشی کنن، آیشو میاد بیرون. پیغمبر فرمان می‌دهد نیکوتر است، بهتر است که زنان اینگونه باشند. پیغمبر ظاهرا مسائل اجتماعی و اینا خیلی متوجه نمی‌شدن. نعوذ بالله. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید حسن جان بابا این دنیا تش که بری هیچه، من حساب کنم ببینم کل زندگیم چقدرش متمرکز دنیاست چقدرش متمرکز آخرت، چقدرش حساب کتاب کنم. شما حساب کن بگو 24 ساعت از چند سالگی میخوای حساب کنی؟ بگو از 20 سالگی که فرض کنیم میفهمیم، فرض میکنیم، حساب کنی چند ساعتش متمرکز آن چیزی است که اینجا به درد میخوره، چقدرش متمرکز چیزی که اونجا به درد میخوره. حالا شما بگو آقا مردم پس چی؟ مبادا به دوزی نگاه دلت را به مردم، که بازار یوسف فروشی در این دوره بعد شدیدن گرفت. این ظاهرشو خوشگل میکنه دیگه، ظاهرشو خوشگل میکنه. حضرت میفرمایند ولقاری آیت من کتاب الله معتقدن لهذه الامور، معتقد به این امور باشه. حالا ببین چه قوقاییه، علیکم بالقرآن، ببین چه قوقاییه. حضرت میفرمایند افضل مما دون العرش الى اسفل تخوم یکون لمن لا یعتقد هذا الاعتقاد فیتصدق به بل ذلك كله وبال على هذا المتصدق المتصدق به. حضرت میفرمایند برکت و پاداش کسی که یه آیه بخواند بیش از عرش خدا تا اعماق زمین است، در برابر کی؟ در برابر کسی که چنین اعتقادی ندارد. حتی اگر او کسی که اعتقاد نداره، جالبه، حضرت میفرمایند فیتصدق به، به اندازه همین مقدار صدقه بدهد. بل ذلک کله وبال علی هذا المتصدق به، همش وبال و گرفتاریش میشه. ثم قال اتدرون متى یوفر علی هذا المستمع و هذا القاری. پیغمبر فرمودن میدونید این شنونده و خواننده قرآن چه موقع یه بهره عظیمی میبره؟ المسوبات العظیمات. عجب، پس این بهره عظیم بازم شرط داره. بله، حالا شما ها انشالله شرطاش عمل میکنین، شرطاش انشالله ماها گریبانگیرمون نمیشه. حضرت فرمان اذا لم یقل فی القرآن، شرطش اینه که به قرآن خیانت نکنه، یک. ولم یجف علی، نسبت به قرآن ستم نکنه، سه. ولم یستعکل به، از قرآن امرار معاش نکنه، قرآن رو وسیله امرار معاشش قرار نده، با قرآن بازی نکنه. به قرآن، به واسطه قرآن، به بازی کردن با اسم و نام و جلد قرآن سر مردم کلا نذاره. ولم یرا به، و به واسطه قرآن خودنمایی نکنه. الان توضیح میدیم تونه دونه. حضرت بفرماین نسبت به قرآن خیانت نکنه. یعنی چی؟ خیانت به قرآن یعنی چی؟ یکی از مصادیق اکملش همین. قرآن رو میخونه، شما میخواد به یه نفری خیانت بکنید، خدای نکرده یکی اگه به یکی خیانت بکنه، یکی از راهاش این است که شما زایعش کنید، جلوش یه چیز بگید، پشت سرش یه جور رفتار کنید. مصادیق خیانت به قرآن چیه؟ قرآن رو اونجوری که هست معرفی نکنید. قرآن یه چیز میگه ولی تو به نفع دید نیست. قرآن میگه هن لباس لکم و انتون لباس لهن، به نفعم نیست، میپیچم از کنارش. قرآن توضیح میده راجب پدر و مادر، میپیچم ازش، خیانت به قرآن میکنم. ولی یکی از مصادیق اعظم و اکملش تفسیر برهگ. شما هر چه قرآن رو بالا پایین میکنی، بعضی از فرمایشاتی که بعضی از آقایون میگن به عنوان تفسیر قرآن از توش در نمیاری. چند وقت پیش یک مسئله اجتماعی، ببین اینا بحثای اعتقادی میشه دیگه، بحثای اجتماعی نیست. مثلا فرض کن یه اتفاقی، یه بنده خدایی گفت آقا این پیشبینی قرآن بوده، آیش هم خوند، این آیه گفته است که در هزار و مثلا 300 و چند هجری شمسی فلان اتفاق میفته. آقا تو از کجا اینو میگی؟ تو چی کاره قرآنی که این نسبت دروغ رو به خدای متعال میبندی؟ میخوای یه جنسی فروش بره، بگو این جنس فروش میره. اینا قصه نیست، خیانت به قرآن. ستم به قرآن چیه؟ ستم به قرآن این است که شما از سر تا ته قرآن تفسیر بگویی، یک 30 شب ماه رمضان، 29 شب ماه رمضان راجب قرآن سخن بگی، ولی کسانی که مخاطب تو هن اصلا احساس نکنن این قرآن اشاره‌ای به امیر المؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام زمان، به بندگی خدا داره و یا نه، داره یا نه. همش کلمات و واژه ها رو توضیح بدی، بعد آخرش هم افراد احساس کنن کلاس عربی خوبی رفتن، ریشه های همه عادت قرآن رو پیدا کردن. شأن نزول این آیه کو؟ از کنارش میگذریم. اگر بخوایم بگیم مردم ممکنه بگن شما آدمای خوبی نیستی، باسواد، به کلاسمون نمیخوره. آخه این قرآن داره از جهنم میترسونه، شأن جلسه ما نیست کسی بترسه. بعد فردا نمیان میگن آقای دکتر فلان، خانم مهندس فلان مثلا میترسونه آدم، نمیان. ستم به قرآنه. شما بگو من حرفم اینه، نگو تفسیر قرآن میگه. ولم یستعکل به. قرآن ابزار خوردن نباشه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن من قرأ القرآن لیأکل به الناس، هر کی قرآن بخونه تا مردم بهش بهره مادی بدن. جاء یوم القیامه و وجهه عظیم و وجهه عظم لا لحم فیه. روز قیامت که میاد خیلی وجیه المنظره، کسی که قرآن میخونه تا مردم زندگیشو اداره کنن. یعنی قرآن خواندن وسیله جلب روزی باشه براش. حالا مصادیقشون که من تعیین نمی‌کنم، میگه شما خودت. حالا دیگه اوناشو من نمی‌دونم. البته بحث معلمین قرآن و معلمین احکام اینا، اونا استفتاهاشو مراجعه بفهمید اگه خواستید معلم قرآن شید ببینید چه جوریه. به هر حال یه داستانی داره دیگه، یعنی به این راحتی ها نیست که شما شروع کنید به دیگران قرآن یاد دادن. حالا ما الحمدلله اینجا قرآن یاد نمیدیم، بنابراین میتونیم که امرار معاشی داشته باشیم، ولی اگر قرآن یاد بدیم داستان داره. و آخریش ولم یراء به، به وسیله قرآن خودنمایی کنه. خلاصه هر جا قرآن و دین خدا شد بازی، شد وسیله، حد اقلش اینه که بهرمند از این برکات نمیشوی. حد اقلش اینه. من تیکه آخرش رو که ولم یراء به رو بهانه‌ای قرار میدم برای اینکه یه چند جمله ای راجع به ریا و خودنمایی به طور مستقل صحبت کنیم. انشالله بعد از تلاوت قرآن و پذیرایی قسمت اول که این مفهوم ریا و سمعه یه خود برامون بیشتر جا بیفته. پس این روایت بسیار شیوا و و ارزشمندی است برای توجه بیشتر نسبت به قرآن. یک قسمت پایانی این روایت هم در واقع تایید همین ثواباست. حضرت می‌فرمایند وَتْلُوهُ قرآن بخوانید فَإِنَّ اللَّهِ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. قرآن بخونید، خدا به ادای تلاوت برای هر حرفی 10 حسنه عنایت میکند. اما انی لا اقول الف لام میم حرفون، حضرت میگم من نمیگم الف لام میم یه حرفه ها، ولکن الف و عشر و لام و عشر و میم و عشر. الف 10 تا، لام 10 تا، میم 10 تا. این روایت سندش تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و بهار 89-182. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعنان. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم.